جوانکی شیک و پیک با چشمهای درشت و ابروهای پرپشت که حتما از شاهزادههای قاجار بود، محلقا را به رقص دعوت کرد و من از این فرصت استفاده کردم و باز به سوی بار رفتم و سر صحبت را با رفیقم باز کردم. پرسیدم: تو با آقای درستکار آشنا هستی؟ خیلی با هم دوست هستیم. چطور؟ اما راستی بگو ببینم، تو مهی جون از کجا میشناسی؟ ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. تو سنگلش پدرانمان با هم همسایه بودند. خجالت کشیدم بگویم که پدر من دکان بقالی و پدر محلقا دکان علافی داشت. رفیق من گفت: زنکه مزخرفی است. پرسیدم: چطور؟ خب دیگه، زندگی رو به این درستکار حرام کرده. بیچاره تمام روز در اتاق دربسته نشسته و مطالعه می کند. موقع شام و نهار هم با هم نیستند. گفتم: چه میگویی؟ چه مطالعه ای؟ این که تمام عمرش را با ورق و زنهای هرزه می گذراند. ای بابا، تو چرا باور می کنی؟ اینها را حتما مهی جون می گوید. باور نکن. اتفاق می افتد که اینها هم دیگر را ماه به ماه نمی بینند. زن به این خوشگلی آنقدر ناجور باور کردنی نیست. راستی کی بود می گفت زنک دستش که به درست کار می خورد چندشش می شود؟ طاقت ندارد ببیند که درستکار بچهش را بغل بکند. بچهشان هوشنگ حالا 2 ساله است. بیچاره درستکار حق ندارد با بچه خودش بازی کند. گاهی زنک جنی می شود. می رود توی اتاق درستکار را دست هوشنگ را می گیرد و از اتاق بیرون می کشد. نمی فهمم چرا با این چنین زنی زندگی می کند. زن که قحط نیست. چه می دانم، حتما دوستش دارد. چه جور آدمی است این درستکار؟ در هر صورت هرچه هست بزرگترین نویسنده ایران است و میبینی که در دنیا هم به این اسم را میشناسند و اقلا با ریختش هم شده آبروی ایران را در دنیا حفظ میکند. رفیق من مدتی در متن درستکار صحبت کرد. چیزی اضافه بر آنچه من میدانستم نگفت. موزیک خاموش شده بود و محلقا تنها ایستاده بود. من از فرصت استفاده کردم و باز خودم را به او رساندم. محلقا، راستی هیچ میدانی که مادر بزرگم هنوز هم گاهی سراغ تو را میگیرد؟ راستی؟ چه خوب. اقلا یک نفر هست که احوال مرا میپرسد. آنهای دیگر همش سراغ درستکار را از من میگیرند. آن وقت برایم حکایت کرد که هیچ کس را ندارد. پدرش سر به نیست شده و مادرش فوت کرده و بی کس و بی مونس است. حس کردم که محلقا با مرور خاطرات گذشته از دیگ آب جوشی که در آن دست و پا می زد بیرون افتاده و آرزوی زندگی آرام گذشتهش را می کشد. اما این عالم شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشید. آهنگ موسیقی باز گند فساد را به بینی او وارد کرد. پرسید: تو چرا نمی رخصی؟ محلقا، من در این محیط غریب هستم و اوقاتت تلخ نشود، فقط برای آشنایی با شوهر شما اینجا آمدم. خیلی ممنون می شدم اگر مرا به او معرفی می کردید. چه چیز شوهرم تو را شیفته کرده؟ همه چیزش. من هم دلم می خواهد معروف بشوم. من هم توی روزنامه ها مقاله می نویسم. دلم می خواست عکسم در روزنامه ها بود. دلم می خواست در مجالس اعیان دعوت می شدم و حتی دلم می خواست مثل او ریشه بزی داشتم. در این حال دلم می خواست بدانم کسی که همش از صفات و خصایل انسانی دم می زند چه جور آدمی است؟ اینکه اینقدر به گفته های خود ایمان دارد چه جور زندگی می کند؟ راستی، درستی، ایمان، اتحاد، گذشت. آخ چه کلمات زیبایی است. اما آخر آدم باید شجاع باشد. کی می تواند همیشه با ایمان راستگو و عفیف باشد؟ دوید توی حرف من. چه می گویی پسرک؟ نوشتن چه مربوط به زندگی است؟ گویی محلقا از سادگی من تعجب کرد. گویی مادری دلش به حال فرزند نادانش می سوزد. ما با هم همسن بودیم، اما او خیلی از من پخته تر می آمد. چه می گویی؟ جوانک چشم درشت ابرو پر پشت قاجار آمد و باز محلقا را به رقص دعوت کرد. من در تعجب بودم. صحیح است که واقعا می‌خواستم به وسیله آشنایی با درستکار دستاویزی گیر بیاورم و خود را بالا بکشم. اما باور نمی‌کردم که زندگی و نویسندگی با هم هیچ رابطه‌ای ندارند. مقصودش چه بود؟ شاید رفیق بار حق داشت که می گفت این زن زندگی شوهرش را حرام کرده. ملقا خانم برای من جالب توجه تر شد. همین که جوانک خانم را به جایش برگرداند و تعظیمی کرد و رفت، ملقا نگاهی به اطراف خود افکند، مثل آدمی که چیزی گم کرده است. من متوجه شدم که با چشم در جستجوی شوهرش است. دلم را به دریا زدم و رک و راست این سؤال را کردم. ملقا، من مثل برادر تو هستم؟ آره، تو را که میبینم یاد دوران بچگی و سنگلج میافتم. یادت میآید با هم عروس و داماد بازی میکردیم؟ آره، یادم هست. از همین جهت دلم میخواست کمی از شوهرت برای من حکایت میکردی. بگذار من پهلویت بنشینم، برایم صحبت کن. ملقا چشمان درشت و سیاهش را به چشمان من دوخت. من تا به تحمل این نگاه های زنان زیبا را ندارم. چشمهای خود را فرو افکندم. ولی این حالت برای ملقا چند ثانیه بیشتر طول نکشید. خنده بچگانه‌ای کرد و گفت: شوهرم را همه می شناسند. تمام وزرا و وکلا باش آمد و شد دارند. کتابهایش را می خرند. حتی شاه هم ازش حرف شنوی دارد. توی خانه من یک بار مجله خارجی است پر از عکس و تفصیلات درباره نویسنده شهیر آقای درستکار. مگر نشنیده ای که پروفسور نمیدانم چه اسمش را فراموش کردم، آثارش را انجیل راستی و خودش را پیغمبر درستی نامیده. این دفعه من بودم که میخواستم با چشمانم او را تسخیر کنم. ملقا، مرا مسخره کرده ای؟ اینها را که میدانم. من چیز دیگری از تو پرسیدم. میگویند که تو باش خوب نیستی. این راسته؟ ملقا با همه صمیمیتی که در گفتگوی با من احساس میکرد از این سؤال بی جای من یکی خورد. اما من ضربت اول را وارد کردم و مقصودم را تعقیب کردم. تو باید خوشحال باشی که من دارم رک و راست باهات صحبت میکنم. من چیزهایی شنیدم که دلم به حالت میسوزد. گذشته از این، اگر آنچه شنیدم راست نیست، این صراحت من خودش دلیل است که کتاب‌های شوهر تو درباره راستی و درستی و صداقت و امانت و نیت پاک و صفای باطن و هزاران چیزهای زیبای دیگر در من بی تأثیر نبوده. مردم پشت سر تو و شوهرت چیزها میگویند. من آمدم از خودت بپرسم. مثلا پشت سر من چه میگویند؟ میگویند که تو زندگی را به شوهرت حرام کرده ای. میگویند که اگر درستکار زندگی آرامی داشت، آثاری جاودانی از خود باقی می‌گذاشت. برعکس، بعضی هم می‌گویند که همین اختلال در اوضاع خانوادگی سبب عظمت روح و تجلی افکار عالی او شده است. دیگر ملقا خودش را باخت. این را من الان متوجه می‌شوم. آن وقت فقط گفت: عظمت روح و تجلی افکار عالی. فقط مرا مسخره کرد. از روی صندلی با کمال متانت و وقار بلند شد و به طرف شوهرش رفت. کیف‌های پوست ماری و ماف‌ها و آرژانتین‌ها را از او گرفت و روی یکی از صندلی‌های آن طرف گذاشت. دستش را زیر بازوی شوهرش انداخت و به سوی من آورد. آبروریزی، رسوایی، افتضاح، هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید، از اینجا شروع شد. اقرار می‌کنم که مسبب آن من بودم، اما بدون اینکه این رسوایی به سبب اراده من شده باشد. برخورد اول و آخر من با آقای درستکار خیلی مبتذل بود. همان حرف‌های معمولی: ارادت دارم، مشعوف شدم، بعد خدمتتان میرسم. ما هم بعد خدمت ایشان نرسیدیم. میخواست برود که ملقا با صدای بلند گفت: کجا میروی؟ یک دقیقه هم برای من وقت نداری؟ چند نفر دیگر که سر میزهای پهلوی نشسته بودند متوجه شدند و به طرف ما برگشتند. مهی جون، به نظرم خسته شده ای. بهتره که بری خونه. معلوم بود که ما بین زن و شوهر دارد دعوا در می گیرد. من مثل گربه دزده که وقتی چوب را بلند می کنند ترس برم داشت و صلاح خود را در آن دیدم که دور شوم تا جلوی چشم زن و شوهر نباشم که بیشتر آنها را تحریک کنم. اما فریاد ملقا خانم مرا سر جای خودم خوش کرد. وایسید. میخواهم شوهرم را به شما و به همه معرفی کنم. از این گذشته اصلا رقص به هم خورد. همه از سر میزهایشان بلند شدند که بهتر ببینند و بشنوند چه خبر است. آنها که میرقصیدند دور زن و شوهر حلقه زدند. بعضی از خانم ها از ترس اینکه مبادا کار به نزا بکشد پالتوهای خودشان را به تن کردند. هیچ شنیده ای که پشت سر من و تو چه میگند؟ میگن که من زندگی را به تو حرام کردم. این مهمانی امشب به افتخار تو داده شده است و من باید تو را به همه معرفی کنم. هنوز بر همه کس معلوم نبود چه خبر است. عده‌ای که متوجه شده بودند ما بین زن و شوهر دعوا شده خودشان با هم مشاجره میکردند. وقتی میگن نباید از خانواده‌های پس زن گرفت، برای همینطور چیزشه. از کجا معلوم شد که محلقا پست و درستکار آقازاده است؟ خب هرچه باشد برای خودش آدمیه. اینا اسباب رسوایی آدم هستن. چند زن و مرد دیگر کاملا نظر دیگری داشتند. در این که درستکار با این ریشه بازیش آدم بدجنسی باید باشه هیچ حرفی نیست. حالا بذار ببینیم چه خبره. نه زود بیا بریم، فردا تو روزنامه می نویسن که تو هم اونجا بودی. اما کم کم مجلس ساکت می شد، زیرا جیغ محلقا ریستر از آن بود که کس دیگری بتواند صحبت کند. سرپای زندگی این آقای درستکار گنده. شما که انقدر پیزی لای پالونش می زارید، به شما می گم همش دروغه. همه تان گول خورده اید. من هم گول خوردم. وقتی جیغ می کشید تمام بدنش می لرزید. مهمانان که دور آنها و روی صندلی ها ایستاده بودند جرأت نمی کردند که بلند حرف بزنند. با هم پش پش می کردند. آدم رخت چرک خودشو جلوی همسایه هاش نمی شوره. گوینده حتما این جمله را از یک زبان خارجی ترجمه کرده بود تا حرف بسیار مهم می زده باشد. شما دوتا با هم دعوا دارید، به ما چه؟ حالا فرزنم که دروغ گفته، تکلیف ما چیه؟ به ما چه؟ یکی جرأت کرد و پرسید ما چه گولی خورده ایم؟ محلقا مشتهایش را گره کرده بود. بدنش را مثل فنری که رها کنند تکان می داد و می گفت شما هی بهش احترام می زارید. برای اینکه همش از راستی و درستی دم می زنه. در صورتی که هیچ کس دروغگوتر از او، نادرستر از او نیست. مثلا چی کار کرده؟ سر تا سر کتاباش دروغه. در تمام این مدت دو سه نفر از بانیان این شب نشینی آقای درستکار را که حالت غضب شبیه به جنونی بهش دست داده بود به سالن دیگری بردند و می کوشیدند که او را آرام کنند. تمام بدن درستکار در حال تشنج بود. لبهایش باز و دندانهایش به هم کلید شده بود. اگر شما می دانستید که من چه می کشم. اما این سرنوشت من است. خواست خداست. من فقط در دامان این مصائب می توانم نشو و نما کنم. اهمیت ندارد. باشد. از این گونه جملات تکرار می کرد. اما ناگهان باز از جا می جست و می خواست به طرف محلقا برود و خدا می داند چه بلایی به سر او بیاورد که دوستانش بازوی او را می گرفتند و آرامش می کردند. در تالار بزرگ عده‌ای با نگاه‌های ترحم‌آمیز، عده‌ای با تمسخر به محلقا نگاه می کردند و حرفهایش را گوش می دادند. محلقا واقعا به شکل دختران هرزه‌ای که سر رخشویی با هم دعوا می کنند در آمده بود.
دلیل این که دروغگوست همین که در روزنامه ها از قول او گفتن که 5 سال پیش تازه زن گرفته، در صورتی که یک پسر 20 سالش چند روز پیش از مینا به تهران آمده. بیچاره پسرک تا چند روز پیش نمی دانست که پدرش کیست. من که 5 سال از زن او هستم نمی دانستم که سن او چقدر است و سابقا هم زن داشته است. این پسر 20 ساله چند روز پیش پس از فوت مادرش به تهران آمده. تازه فهمیده است که پدری دارد. از مادرش شنیده بود که پدرش رمال است و حالا آقا نویسنده شهیر شده.
جوانی که در هر مورد لبخندی حاضر داشت بلند پرسید
به ما چه؟ به ما چه ربطی داره؟
عده‌ای اعتراض کردند. اعتراضشان بر این بود که چرا نمیگذارند محلقا هرچه توی دلش دارد بیرون بریزد.
چه تفریح از این بهتر؟ این خودش قصه شیرینیه. بذار حکایت کنه.
دیگر اغلب مهمانها استرابی نداشتند. گیلاس های مشروب خود را در دست گرفته و سیگارهایشان را زیر لب و یا در دست دیگری نگاه داشته از این منظر لذت می بردند. چند نفری که در ردیف مقدم بودند از محلقا سوال می کردند، ولی دیگران اعتراض داشتند و می خواستند که محلقا بلند صحبت کند.
حالا پسرش کجاست؟ چرا زن سابق درستکار به پسرش نگفته بود که پدرش زنده است؟ حالا برای چی به تهران اومده؟
در همین موقعی که دو نفر از دوستان آقای درستکار نمیدانم به چه دلیل پیش من آمدند و از من تقاضا کردند محلقا را به خانهش برسانم. محلقا دیگر داشت بیحال می شد. با اصرار و ابرام موفق شدم که او را به خانه برسانم. روز بعد حقیقت بر من کشف شد. این آدم 10 سال پیش از طرف شهربانی مأمور شد که پدر محلقا را بکشد. به دلیل اینکه شاه سابق چشم ملک مازندرانش دوخته بود و او نمی‌خواسته بدهد. از اینطور چیزها. در راه جنوب در قهوه خانه‌ای پدر را سم می‌دهد و می‌کشد و بعد به تهران می‌آید. از طرف شهربانی به خانواده‌اش خبر می‌دهند که حاجی الله فوت کرده. در تهران هم می‌رود و محلقا را خواستگاری می‌کند. یارو آنقدر به خودش مغرور می شود که سابقه خودش را فراموش می کند. این اواخر که عکسایش توی روزنامه ها چاپ می شود، آنجا می فهمن که هنوز زنده است و کم کم خوب همه چیز کشف می شود. کسی که برای من این وقایع را نقل می کرد، از آنهایی بود که در شب نشینی نزدیک محلقا ایستاده بود. وقتی از او پرسیدم بچه شد، در جواب گفت هیچ، تا ساعت 5 بعد از نصف شب می رخصیدند. گفتم آخه این رسوایی در درستکار هیچ تأثیری نکرد. چه رسوایی؟ اینا همشون همین جوری هن. هر کدومشون سر ملک، سر آب، سر انتخابات یکی از این قصه ها دارند. پرسیدم پس تو چرا اونجا میری؟
ده من میخوام توی این ملک زندگی کنم.